تکراری هم باشد، اما ما در نظر میگیریم که ممکنه یه سری افرادی اصلا این مسائل تا کنون نشنیدن، یا مصادیق امروزی نمونای امروزیش اصلا برایشون سوال هست. و یکی از مهمترین مباحث مطرح در بیان احکام و پاسخگویی به سوالات، تطبیق اون احکام کلی بر موضوعات و مصادیق روز هست.
درست.
که مشکل مردم حل بشه، متدینین بدونن تکلیفشون در اون چی که در زندگی امروزشون باش سرکار دارن چی هست. خیلی زندگی ها فرق کرده تو همین 100 سال اخیر، زمین تا آسمان اون چی که در دور بر ما هست با گذشته فرق کرده است. حالا شما یه مقایسه بکنید این 100 سال با نزدیک بیش از 1000 سال عصر پیامبر تا 100 سال چقدر فرق کرده است. لذا اینا باید جواب داده بشه و فقه و احکام شرعی متکفل این امر است و وظیفه ما هم این است که به هر حال با استفاده از اون مبانی و همچنین فتاوا بتونیم جوابگوی مردم باشیم. لذا من همینجا خواهش میکنم که اگر مطلبی، اگر سوال، حتما برای برنامه بفرستید که ازش استفاده بشه. و من دیگه حالا در این خصوص، در خصوص مطالبی که گذشته عرضی ندارم، به جز برطرف شدن عین نجاست هم از مواردی بود که گفته شد قبلا.
توضیح کامل دادید. اما حالا یک بحث غایب شدن مسلمان هست که از جمله مواردی است که کتاب‌های فقهی به عنوان مطهرات این بهش پرداخته شده. توضیح راجع این بدید. یک دو تا سوالم به ذهن حقیر میاد که خیلی مبتلا به هست که ناظر به مباحث مربوط به همین مطهرات هست. من خدمت حضرت علی میگم میشه.
من باز دوباره تکرار میکنم، ببخشید، که اسلام در احکام شرعی سخت نگرفته. چرا؟ چون بعضی ها میگن آقا این احکام واقعا برای زندگی امروز بشر خیلی دشواره. خیلی از چیزها که شما میگید مثلا حرامه، خیلی قضاها میگید حرامه، خیلی چیزها میگید نجسه، نمیدونم خیلی جاها نگاه نکنید. آیا میشه با این احکام زندگی کرد؟ که بارها ما اشاره کردیم و این نمونه ها رو گفتیم، اینجوری نیست. در بحث نگاه 3-4 مورده که اسلام میگه نگاه نکنید. این همه خداوند زیبایی در عالم آفریده است، 3-4 مورده میگه به حرمت نگه دارید. این یک. در مورد بحث طهارت و نجاست میگه که در عالم همه چیز که من آفریدم پاک، فقط 11 چیز نجس. تازه اون 11 تا هم کلی استثناء داره، به علاوه برای اونا راه تطهیر و آبکشی قرار داده است. کجاش مشکله؟ ثانیا فوق همه اینها، همه اینها یک سری مباحث رو مطرح کرده، یک سری قواعدی رو که مثل لا حرج لا ضرر که باز دوباره اینا برای سهولت. تو همین بحث مطهرات نگاه کنید، یکی از مواردی که اسلام به عنوان مطهر شمرده است غایب شدن مسلمان. حالا غایب شدن مسلمان به معنای مفقود شدن و نمیدونم زندانی شدن و فراری شدن نیست. یعنی شما یه جایی رو از مثلا ابزار، وسائل، امکانات خانه، خود خانه، فرش خانه یا چیزای دیگه که در دسترس یک مسلمان است، دقت فرمودید، این مطمئن شدید این نجس شده است. بعد از یک مدتی شما نبودید یا ایشون نبود، یعنی شما مثلا به مسافرت رفتید یا نه اصلا خونه این بنده خدا الان 2 ماه است، 3 ماه است نیومدید یا کمتر از تا این مقدار، یه فاصله افتاده که شما با هم نبودید، در اون مکانی که نجس شده از نبودید، یا اون ابزار و وسائلی که در اختیار اون بود، به عنوان مثال طرف داره کار میکنه یه چیزی مثلا دستش زخم شده، یه چیزی نجس شده است که به طور معمول مثلا ابزار رو آب میکشن فرضاً. یه مدت زمانی گذشته است که شما احتمال میدید این آب کشی کردن، دیگه لازم نیست که شما بگید آقا هنوز نجسه، یعنی محکوم به طهارت است.
بله.
این معنای قائم شدن مسلمان. حالا توضیحات بیشتر رو هم من در ادامه عرض خواهم کرد.
وسایلی که با اون مسلمان بوده، یعنی به هر حال این وسایلی که زندگی هست دیگه،
همین نمونهایی که عرض کردم. بله. از ابزار کار، از فرش منزل، زمین منزل، خدمت شما، ظروف غیره.
بله.
هر چی.
بله. بله.
که نجس بوده ولی مدتی ما نبودیم یا اون نبوده، یعنی جایی که این وسیله و ابزار بوده ما نبودیم، دقت کردید؟
بله.
الانم میبینیم طرف تو همون ظرف داره غذا میخوره، رو اون فرض داره چی؟ راه میره با پای خیس مثلا، امکانات ابزاری که در اختیارش بوده داره استفاده میکنه.
درست.
که احتمال داده میشه که در این مدتشون چی؟ آب کشیده. اون بله. زمان غیبت هم عرض کردم، زمان 1 ماه 2 ماه و 1 سال و نمچین لازم نیستا، یعنی فرصتی که در اون زمان میشه این آب کشید. بله. که آدم احتمال میده که این آقا که داره استفاده میکنه که نیاز به پاک بودن هست، مثل ظرف، مثل لباس برای نماز خوندن، الان داره خودش استفاده میکنه و ما احتمال میدیم این تو این مدت چیکار کرده، اینا آب کشیده است، اون محکومه به طهارت است.
بله.
حالا ممکنه واقعا هم پاک نباشد و ممکنه اینا آب نکشیده باشد، اما اسلام میگه دیگه کار نداشته باشد.
بله.
حکم شیء پاک رو داره.
خیلی متشکر از حضرت و راهنمایی حضرت عالی.
خواهش میکنیم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. توبهی که بلد نیستین، مسئلهی که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرس.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خیلی ممنونم از شما عزیزان که با زلال احکام هستید و مباحث برنامه رو میشنوید و صحبت‌های خوب استاد فلاح‌زاده در پاسخ به سوال‌هایی که گفته میشه. به دنبال مباحثی که ما مطرح کردیم، ممکنه به ذهن شما سوال‌هایی باشه که حتما می‌خواید با برنامه در میون بگذارید. شماره تلفن‌های برنامه رو میگم، اگر هم نظرتون هست که جناب استاد فلاح‌زاده پاسخگو باشن، تأکید بفرمایید، حتما در اختیار استاد قرار میگیره و ان شاءالله پاسخگو خواهند بود. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ارتباط با رادیو معارف هست. 30553 سامانه پیامک ما هست که سوال های پیامکی رو هم میتونید برای ما ارسال کنید. خب جناب آقای فلاح‌زاده، بحث اون در مطهرات یعنی پاک کننده ها مبتنی بر اون مبحثی که داشتیم که لباس و بدن نمازگزار و سجدگاه نمازگزار باید پاک باشه، گفتیم اگر نجس شد چطوری پاک میشه، بحث اون درباره مطهرات و پاک کننده ها تقریبا مفصل شد. یعنی همه موارد رو حضرت عالی تو اندازه که میشد در رادیو بگیم اشاره فرمودید. این نکته باقی مونده استفاده میکنم.
نه، نکته خاصی نیست، فقط من دو سه تا مثال عرض میکنم برای افراد که خلاصه با خیال راحت زندگی کنن. به عنوان مثال، دو تا دانشجو که با هم دو تا سه تا هرچی توی اتاق زندگی میکنن، یه وسیله نجس شده است، یه جایی نجس شده، درست؟ یکی از این هم اتاقی ها میره مسافرت، بعد از سه روز چهار روز بر میگره یا آخر هفته بر میگرده، درست؟ میبینه که همون چیزی که نجس بوده طرف داره ازش استفاده میکنه و بله. احتمال میده که اینا آب کشیده. دقت کردی؟
درست.
میگن دیگه سوال لازم نیست، شما هم بنا رو بر پاک بودن و تطهیرش بگذار و انشاءالله. این حکم غائب شدن مسلمان در این مورد خاص.
بله.
یا اینکه ایشون رفت مسافرت و برگشت، یه وسیله در اختیارش بود یا لباسی مثلا بر تنش بود نجس بود، الان که برمیگرده شما نجاستی درش نمیبینید و احتمال میدیدشون آب کشیده، محکوم به طهارت.
درست.
یا مثال زدیم، مثلا فرزن شما ساختمانی دارید میسازید، بنا مثلا داره کار میکنه.
درسته.
یا مثلا همکار هستید با یک کسی توی مغازه کارگاهی تراشکاری جای دیگه، یه وسائلی نجس شده است و شما رفتید مسافرت، برگشتید اونجا نبودید، اونجایی که اون وسائل هست.
بله.
حالا میبینید اون طرف که اونم آدم مؤمنی هست و مقید به این مسائل طهارت و نجاست هست، داره از اون وسیله استفاده میکنه که باید پاک باشد. دقت کردید که شرطش طهارت و پاکیست. اسلام میگه که با همین غیبتی که شما داشتید و مدتی نبودید که احتمال داده میشه اینا آب کشیدن، بگو انشالله آب کشیدن و نگو که نجس است.
بله.
و اینجا دیگه اون اصل استصحاب جاری نمیشود که در مسائل اصولی مطرح است که چون نجس بوده و حالا نمیدونیم آیا آب کشیدن یا نه، بگیم پس نه هنوز نجسه. نه، اینجا میگن با احتمال این که آب کشیده باشن چی؟
بله.
آب کشیده شده است. یا نه اصلا یه جایی حیات منزلی نجس بوده، درست؟ تو این مدت شما رفتید و برگشتید و احتمال میدید که اینجا باران باریده و پاک شده باشد، همین مقدار کفایت میکنه.
خیلی ممنونم. حالا یه سوال رو خیلی مطرح کردن که پاسخش رو هم مکرر از زبان کارشناسان احکام ما شنیدیم، اما چون بسیار مبتلا به هست و زیاد پیش میاد، این رو ما باز هم در برنامه خدمت حضرت عالی مطرح میکنیم، چون جناب استاد فلاح‌زاده هم پاسخگوی سوالهای احکام هستن، سوالهای شرعی که مربوط به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدعی ظله العالی میشه. خب جناب فلاح‌زاده در بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام، نه زلال احکام، پاسخگو هستن. حالا ما هم از این فرصت استفاده میکنیم با توجه به تسلطی که روی پاسخگویی به احکام و همینطور نظرات دیگر مراجع معظم تقلید هم دارن، از مدارس، خب دانش آموزا با این کثرتی که هست در تعداد مدارس زیادی که در صد کشور داریم، خیلی پیش میاد که بچه ها خون دماغ میشن، خب متوجه هم گاهی نیستن، ممکنه سالن مدرسه، راه روها رو، کلاس رو، جاهای مختلف رو، بعد این خب موجب شک و تردید میشه، خدا یا کجاها خون هست کجاها نیست،
یا بیمارستان باید... ها خیلی سوال میکنه.
حالا بیمارستان ها چون اصلا مبتلا به هست، کار همیشه یه هست، خب اونجا حتما یک تمهیداتی رو اندیشیدن، اما تو مدارس که جای این چیزا نیست، ولی وقتی مورد که پیش میاد واقعا دوچار یک تشویش خاطر میشن که ما این همه فضای مدرسه رو چطور آبکشی کنیم.
راق الله، غیره، دیوار، هرچی، پرده و همچنین نسبت به بیمارستان ها هستن.
بله.
جایی که در اصل پاک بوده و ما نمیدونیم نجس شده است یا نه و الان چیزی نمیبینیم، گرچه تحقیق هم لازم نیست، کار جستجو کنیم، پرسجو کنیم، آیا آب کشیده شده نشده است، دقت فرمایید، آیا نجس شده نشده است، اینا اصلا لازم نیست.
بله.
بنابراین ما جایی که به اصطلاح یقین نداریم که نجس شده باشد پاک.
درست.
حالا ممکنه بگید آقا ما میدونیم یه خون ریخته، یه کسی خون دماغ شده تو این مدت که این دانش آموزان بودن، به هر حال یه جایی نجس شده است.
درست.
اما سوال میکنیم کجا؟ نمیتونه مشخص کنه کجاست. بنابراین هر کجا که پا میگذاره مطمئن نیست که جایی که نجس بوده است. تازه پامونم باید خیس باشه و سرایت کنه، اینا هم حالا خودش بحث مربوطه به خودش رو داره. بنابراین محکوم به طهارته. اگر اونجوری باشه که بگیم آره این مدرسه بچه‌ها خون دماغ شدن، دستشون زخم شده، بازی میکردن، مثلا زمین خوردن، جایشون زخم شده است، شاید نجس شده باشه، اصلا نمیشه زندگی کرد. اما نه. اسلام سخت نگرفته.
درست.
میگه شما چون نمیدونید آیا این جایی که دست گذاشتید، این جایی که پا گذاشتید، این جایی که بدنتون خورد ولو خیس بود، آیا نجس از همین نقطه نجس شده یا نشده، بگو ان شاءالله نجس نشده و پاک است و محکوم به طهارت.
خیلی ممنونم حالا که راهنمایی کردید، خیلی کار رو آسان کردید. تو این برنامه بنا نداریم که پاسخگوی سوال شهری هم باشیم در موضوعات مختلف، اما حالا که بحث رو به اینجا کشوندید استاد فلاح‌زاده، ان شاءالله راهنمایی بفرمایید که حالا این مواردی رو که ندیدن که هیچ، میگم اونجا پاک.
بله.
اما جایی که دیدن رو چجوری باید تأثیر کنن، این رو هم ان شاءالله راهنمایی بفرمایید چطوری آبکشی انجام میشه.
بچه حالا بایدم نه، حالا مثلا حیات مدرسه نجس بشه که مشکلی که نداره، اما برای که حالا یه وقتی پاک باشه بهتر هست، یا یه وقتی ممکنه جایی دیگه هم نجس بشه،
سالون را پله ها چند قطره خون ریخته، اینه چطوری آب کشی کنه؟
احسن نگاه کنید، معمولا دیگه الان شهرها، روستاها آب لوله کشی هم هست، لااقل مدارس آب لوله کشی داره.
بله.
آب لوله کشی متصل به منبع اصلی شهر یا روستا است، یا منبع بزرگ همون مدرسه است، این اصطلاحا میگن آب متصل به کور.
درست.
و یک بار آب کشیدن کفایت میکنه. و برداشتن اون آبم لازم نیست. جایی که خون هست خون رو برطرف کنن،
این نجاست برطرف،
این نجاست برطرف بشه، شیر آب رو باز کنن، شلنگ رو بگیرن، همون قسمت هایی که نجس شده بوده، دقت فرمودید، و بعدم شیر آب رو ببندن،
تمام میشه،
پاک شد
به محض اتصال.
بله.
حالا اگر آب قلیل باشه چی؟
اگر بخوان مثلا با یه ظرف آب بکشن.
درست.
که آب متصل به کور نباشه، اول این که آب راه داره دیگه، بیرون میره یا میره داخل چاه، اینم پاک میشه.
اگر آب رو جمع کنن چی؟
اگرم برون رفت نداره، آب رو بریزن و آبا رو بردارن، دقت کردید، با یه چیزی ابری مثلا چیزی بردارن، یا آفتاب بتابه خشکش کنه.
احسن. بله.
آفتاب بتابه خشکش کنه، پاک میشه. حالا در بعضی از موارد هم خون که همون یک بار کافیه، در بعضی از موارد اگر آب قلیل باشه، مقدار آب کم باشه، اول این نجاست رو برطرف کنن. مثلا ادرار، اینکه همه مورد ادرار هم هست، اگه نجس شده باشه اون دو بار باید آب کشی کنه.
خیلی متشکر از توضیحات برنامه حضرت عالی. جناب استاد فلاح‌زاده، در برنامه زلال احکام استفاده کردیم از توضیحاتتون در پاسخ به سوال‌ها. از شما شنوندگان عزیز هم که با مباحث برنامه همراه بودید و شنیدید، انشالله که استفاده کرده باشید، از شما هم ممنونیم. خدا نگهدارتون، انشالله در برنامه بعد با شما خواهیم بود. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رواق دل را به سوی قرآن، صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف. شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در اسباب تحریم، سبب ششم که کفر است، چند مقصد طرح کردند. در پایان مقصد اول چند فرعی را مطرح میکنند که این فروع به استناد قواعد مطلق باید حل بشود، نص خاصی در مسئله نیست مگر یه روایتی از سنن بیهقی است که از طریق اهل سنت است و بخشی از فروعات زیر مجموعه اون چه که ایشون نقل میکنن تو روایات ما هست، لذا اینها برابر اون قواعد عامه و قواعد مطلقه حل می شود و حلش هم دشوار نیست، لذا خیلی مورد اختلاف اصحاب نیست. اون فرع از اینجا شروع می شود، فرمود و ازا اسلم از زمیو علا اکثر من اربع من البنک و حاطه بالعقد دائم استدام اربعا من الحرائر او امتین و حرتین. یعنی اگر کسی همسر غیر مسلمان داشت و خودش هم غیر مسلمان بود و در قانون اونها بیش از چهار همسر مباح بود، این شخص مسلمان شد در حالی که بیش از چهار همسر دارد، تکلیفش چیست؟ اون همسرها اگر مشرک باشند و اسلام نیاورده باشند، عقد فلپور منفسخ می شود، چون آیه سوره مبارکه بقره که لا تنکح المشرکات یک ولا تنکح المشرکین دو، هم نکاح را تحریم کرده تکلیفاً و باطل کرده وضعاً، هم انکاح مشرکین را. و اگر چنون چه آمیزه شده باشند سعی میکنن که عده نگه بدارن و در زمان عده اگر توبه کردن مسلمان شدن که به همسری و باقی هن وگرنه منفسخ میشوند، که این حکمش از در انفساخ و عدم انفساخ، از در مهر و عدم مهر مبسوطا گذشت. اما از در عدد، اگر او مسلمان شد و همسر او فرزند همسران او کتابیه بودن به بیش از 4 همسر داشت، در انتخاب 4 و ترک بقیه مختار است. بیش از 4 همسر برای او حلال نیست، بقیه محرم است و باید رها کند. تحریم یا به عینی است یا جمعی است یا عددی. حرمت عینی که یک زنی حرام باشد، این یا به نسب است یا به رضاست یا به برخی از شؤون مصاهره است که این زن عیناً حرام است. حرمت جمعی آن است که خود این زن حرام نیست، جمع این زن با زن دیگر مثل جمع اختین حرام است. در قسم سوم که اون هم حرمت جمعی است لکن مثل قسم دوم نیست، اینه که اگر در زمان کفر با خاله و خواهرزاده، با عمه و برادرزاده ازدواج کرد، جمع اینها بدون رضای عمه و خاله حرام است، نه نظیر جمع بین اختین. فها هنا امور ثلاثه، یکی حرمت عینی است که در نسب، در رضا، در بخشی از مصاهره است. دوم حرمت جمعی است که به رضای کسی نیست، مثل جمع بین اختین. سوم حرمت جمعی است که وابسته به رضای خود اونهاست، یعنی اگر عمه راضی بود جمعش با برادرزاده ممکنه، خاله اگر راضی شد جمعش با خواهرزاده ممکنه. حرمتش به رضای اینها وابسته است، یک، اونم رضای عهد طرفین، دو، وگرنه خواهرزاده یا برادرزاده رضا بدهد زیاده کافی نیست. پس ما 3 قسم حرمت داشتیم، یا حرمت عینی بود، یا حرمت جمعی بود که تعیینش به دست کسی نیست، به رضای کسی وابسته نیست، چون اگر اختین هر دو راضی باشن باز جمعشون محرمه. قسم سوم جمعی بود که حرمتش به عدم رضای اینها وابسته بود، که اگر خاله راضی بود یا عمه راضی بود جمعش محرم نیست. قسم چهارم حرمتش به عدد وابسته است، نه به عین و نه به جمع، مثل بیش از 4 همسر. خب اگر چون که این شخص مسلمان شد و همسرش یکی از اینها را داشت، فوراً یا باید فسخ کند یا باید تبدیل کند. در این قسم فرمود اذا اسلم از ذمیو، که روی فرع 4 است، حالا اون فروع رو هم بعد اشاره میکنن، الا اکثر من 40 من المنکوهات بالعقد دائم، چون عقد انقطاعیش جایز بود، استدام 40 من الحرائر، 4 همسر آزاد رو نگه میدارد بقیه رو رها میکند. اگر همشون آزاد نبودن، برخی کم عمه بودن، او عمتین به حرتین، 2 زن آزاد به 2 زن کنیز. اگر این مرد مسلمان آزاد باشد، ولو کان عبدن، اگر این شوهر مسلمان بنده بود و کافر بود و حالا مسلمان شد، ولو کان این زوج به این شوهری که اسلام آورد عبدن، این استدام حرتین، 2 همسر آزاد میتواند داشته باشد، بقیه رو رها کند. او حرتن و امتین، یا یک همسر آزاد و دو کنیز، و فارغ سائرهن، سائر زنها رو رها کند، چون گرچه دینی که قبلا داشتن اون رقم را تجویز می کرد، ولی وقتی اسلام آمدن بیش از چهارتا را تجویز نمی کنند. این مال فرع چهارمه، یعنی غیر از حرمت عینی، غیر از حرمت جمعی به ذات، غیر از حرمت جمعی با عدم رضایت، فرع چهارم مربوط به عدده. این حکم حرمت عددی است که مشخص شد. اینا ما نص خاص نداریم، فقط از سنن بیهقی روایتی اهل سنت نقل کردن که این مطابق با قاعده است، به مقبولم هست. ولو لم یزد عددهن من القدر المحلل له کان عقدهن ثابتا، اگر این مردی که اسلام آورد بیش از چهار همسر نداشت اگر آزاد بود، و اگر این بنده ای که اسلام آورد بیش از دو همسر نداشت، یکی حر یکی عمه، یا حر دو تا عمه، بیش از این نداشت، همه این زنها برای او حلالند، می توان داشته باشند. اون روایتی که از سنن بیهقی نقل شده او را هم نقل میکنیم. اینا مطابق قاعده است، چون روایت خاص در مسئله نیست. یک، این گونه از قواعد معارضم ندارد. دو، لذا میبینید کل این رو مرحوم صاحب جواهر با سه چهار خط حل کردن. سایر کتاب فقهی هم همینطوره، چون نه اختلاف در مسئله هست، نه روایتی داره تا با معارضش، مخصصش، مقیدش فحص کنیم. اون روایتی که نقل شده از فیروز دیلمی بود که اون رو از سنن بیهقی نقل کردن که کسی اسلام آورد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یکی از اینها رو مثلا بپذیر، بقیه رو رها بکن. از سنن بیهقی هم نقل شد و تو کتابهای ما هم هست، یه چیز جدایی مخالف با قاعده هم نیست. بخش بعدی فرمود و لیس للمسلم اجبار و زوجته ذمیته علی الغسل. وقتی ثابت شد که مرد مسلمان میتواند همسر کتابیه داشته باشد، این آیون که بدون احتیاط فتوا دادن، حالا اون چی که فعلا بین اصحاب معروف است یه احتیاطی است در نکاح دائم، احتیاط وجوبی، در نکاح منقطع احتیاط استحبابی، ولی اونا که این احتیاط هم نکردن، مثل محقق و اینها، صاحب جواهر، اینا هم چه احتیاط نکردن، چون آیه سوره مبارکه مائده به صورت شفاف دلالت میکند برای این که مرد مسلمان میتواند همسر ذمیه داشته باشد. چون فرمود الیوم احل لکم الطیبات من الذین اوتوا الکتاب، الیوم احل لکم المحصنات من الذین اوتوا الکتاب. این الیوم، الیوم پیام رسمی دارد، یعنی از این تاریخ به بعد می توانید با یهودیه، با مسیحیه ازدواج کنید. و آخر ما نظر هم سوره مبارکه مائده است که نص نشده به اون سه طایف دلیلی که قبلا هم بیان شد. خب حالا اگر یک مرد مسلمانی همسر غیر مسلمان دارد، این همسر غیر مسلمان که به نماز روزه و اینها چون معتقد نیست، به وضع خودمون عمل نمی کند. اگر بخواهد با او آمیزش داشته باشد، چون بر او غسل واجب است، آیا مرد می تواند او را وادار کند به غسل کردن؟ یه وقت است مسئله امر معروف و نهی از منکر هست. خب ذمی وقتی که به شرایط ذمه عمل می کند مکلف به دین ما نیست، و امر معروف و نهی از منکر وجهی ندارد. ارشاد چرا؟ تعلیم چرا؟ تبلیغ چرا؟ اما هیچ کدام از اینها به هیچ وجه ارتباطی با امر معروف ندارن. امر معروف غیر از تعلیم است، امر معروف غیر از تبلیغ است، امر معروف غیر از ارشاد است، امر معروف امر است، از مقام فرمان